در این همه تاریکی به آسمان نزدیکی بچین همه ستاره ها
متشکرم از
بین صداق پیامک‌های دوستان برامون فرستادن به 301055 پول ارتباطی ما با شما هست. فکر کنم ما یه بار گفتیم 1055 ما 301055
گفتیم چقدر هوشت خوبه بعد معلوم شد هوش نه تنها هوش ندارم
نه خود دوستان برامون پیغام فرستادن که آقای قاضی 301055 ها آقای برامون گفتن که سلام وقت شما بخیر باشه از اینکه برنامه‌تون رو میشنوام خیلی خیلی کیف میکنم فوتبال ما بعد همه چیمون بیاد دیگه وقتی که همه چی به هم بیاد پس فوتبال هم از اون مستثنا نخواهد بود بعد آقای یونس گفتن که سلام پشت وانتم دارم صدای شما رو میشنوم حالا یاد پشت کابین وانت
نشستی؟ نه کابین صدا نمیاد کابین صدا نمیاد
توی ماشینه
تو ماشینه یا من اینکه از این کابینه ها باشه که عقب صدا بیاد اگر پشت با بدبختی صدا نمیاد
درسته محسن گفته که آقا دمتون گرم دلمون رو شاد کردیم نیما گفته که هر هفته برنامه شما رو میشنوم آقای بهمنی هم گفتن که همراه شما هستیم و خانوادهمون هم اینجا هستن دلم میخواد که از همینجا اسم دخترم یاسمن رو هم بگیم
عزیزم ناصر محمدی هم گفته که من نمیفهمم آقای قاضی چه اینجوری گفتم چرا
ناصر محمدی
گفته با. شبیه نازمای مدرسه است قیافش
قاضی چرا
قیافم شبیه نازمای
چرا راست میگه
راست میگه
درست گفته آقا ناصر محمدی درست گفته
آقا ناصر
درست گفته به نظر
خانم روحانی هم گفتن هر چی حسین داداشم بگه خانم روحانی شما ما رو کشتید چرا همیشه میگه
هر هفته همینو میگه
اصلا فکر کنم پسر شوهرم بخواد بکنه خانم روحانی نه البته شوهر شاید داشته باشه نشه نمیدونم ولی هر چی هست اذن حسین داداششون خیلی مهمه
من دوست دارم برادر بزرگوارشون رو ببینم از نزدیک
منم دوست دارم
مثلا ببینیم که اینجوری هم مثلا
شاید
بدنشون مثلا آماده ساخته و پرداخته است یا چه اتفاقی میفته
آقای روحان تو پرانتز محسن شایسته گفتن یه سوالی داشتم حالا سوالت بعدم میپرسی
چی بود اسمشون که خوندی؟
روحان تخلص
دارن تخلص دارن راست میگی؟ روحان اگه چیزی هم داریم واسه ما بفرست یعنی رو کن ما ببینیم و بخونیم و لذتش رو ببریم تو هر شوخی هستی؟
کم و بیش آره
خشن شوخی
خشن نه نه در یه حتی یه حدی
شوخی خشن ترین نوع شوخی که دیدی چی بوده؟
والا خشن ترین نوع این ترسوندن یکی از بچه ها تو استودیو مثلا اومدیم و قلبمون ضعیف بود پیخ بر بکنیم پری بسر
ببین شوخی رو دست شوخی مهدی ترابی با علی قلی‌زاده نداری
چرا؟
گوش کن با هم دیگه بشنویم علی قلی‌زاده تعریف کنه که ترابی چه بلایی سرش آورده
ببینیم
یه دوست تو تمرین عجله داشت می‌خواست بره خونه جلوی ماشینش گرفتن اجازه ندادن بره به شوخی فکر کردم داره شوخی میکنه بام گفتش که برو یا گاز میدم میزنم بهت گفتم خب این کارو نمی‌کنه گفت نمیری گاز بدم گفتم نه نمیدم یهو دیدم گاز زد به پای من صورت خوردم تو کاپوتش خوردم به کاپوت لبم ترکید دندونم لپش رو ترمز زد افتادم زمین بعد شیشه رو داد پایین
یا
بدنی
رو
انداد گفت دوربین
باشگاه
گرفته برو شکایت
کن بیخیال دوربین باشگاه گرفته برو شکایت کن آقای ترابی
چه کاری آقای
آقا مهدی ترابی
چشاد یه حالی ها ولی فکر نمی کنم اقدر خشن باشی
شوخی آخه این طوری هست
ببین مثلا چشای منم یه خود چیز داره شبیه مغولا هستم من مثلا اسماعیل باسم میگه شبیه توقایی میگه تا چه شد چه مغول
اول مهر روز حمله مغول ها به ایران بوده
موقع
من تو تاریخ داشتم تحلیل میخوندم
من میگم چرا حالم یه جوری بود
به خصوص آره چون من تو تقویم خوندم اینو نوشته بود تو رتبه تاریخیش
ولی چیز میگم مهدی ترابی هم شاید همچین حالی داره
عجیب و غریب آره.
بعد شوت زنا اصلا خود اعصاب ندارن تو نگاه کن مثلا محمود فکری زمان یادت چه گلی به پرسپولیس زد چه شوتی زد روبرتو کارلوس اعصاب
نداشت
یا مهدی ترابی میگه اعصاب نداره اینا که خیلی اهل شوتن اعصاب ندارن
این اونا که با ما در ارتباط هستن اعصاب ندارن ما برای همین میگیم شوت نزنید شوت نزن
خوش اخلاقشون پیرلو بود که اونم کلی رفته بود پیش روانشناس آقای سعید آقایی که رفته بود که میاد سر برنامه، بله. اون ملو شده بود
آقای رزه.
رزه
بسیار مالی. اونم چون شاید تو عرصه موسیقی فعالیت میکرده اینجوری بوده. میخوام براتون یه باز صدایی رو پخش بکنم که خیلی عجب و غریبه.
چی؟
ما این روزها که همراه شما هستیم متاسفانه باشگاه استقلال خیلی خیلی درگیری های عجب و غریبی داره. صداهایی که از سیاد روزی منتشر شده.
یه فاصله کوتاه بگیریم. حالا چی شده بگو؟
من میخوام صحبت آقای مددی رو پخش بکنم به عنوان مدیر باشگاه استقلال درباره این که
مدیر باشگاه استقلال بودن یا هنوز هستن. حالا
گفتن چیه امروز فردا عوض میشن.
میره.
آره. گفته شد که آقا فرشید اسماعیلی که با استقلال به امارات هم سفر کرد برای بازی‌های آسیا و باهاش قرارداد بسته نشود، گفته که آقا من و آقای مجیدی می‌خواست ولی باشگاه نخواست.
باشگاه نخواست.
آقای مددی گفتن که آقا اصلا قضیه اینجاست که خود مجیدی هم فرشید اسماعیلی رو نخواست. نخواست. چرا با هم آره بشن صحبتشون رو؟
همین توی فصل نقل و انتقالات که آقای فرشید اسماعیلی نمیذاره بازیکن‌ها قرارداد ببندن.
فرشید اسماعیلی نمیگه؟
بله بله، میگفت که به بازیکن‌ها گفته زیر این مبلغ نبندید، مبلغی که ما اصلا توان پرداختش رو نداشتیم. اگه شما میبینید که ما واقعا با سختی قراردادها رو منعقد کردیم، که اگه اجازه بدید من راجع به قراردادام یه توضیحاتی بدم اصلا. جالبه برای شما، حتی خود آقای مجیدی در یه مصاحبه بیرون در باشگاه گفت که من اگه خودم به چشم خودم و گوش خودم این اعداد رو نمیدیدم و نمیشنیدم باورم نمیشد.
یعنی حق ما برای فرشید قائلی ما توضیح داره.
اشکال نداره. اشکال نداره. این صحبتایی که آقای سرمربی محترم داشتن. بازیکن بی اخلاق تو تیم استقلال دیگه جایی نداره.
دیدی آقا؟ دیدی؟
ببین.
حالا داستان اینجاست که همینجا ببین این داستان پخش شد، یعنی این مسابقه انجام شد و آقای مددی گفتن که آقا مثلا خود فرهاد مجیدی هم گفته بازیکنه که گرون قیمت هستن رو ما نمیخوایم. خب یه نمونهش هم سر برنامه خود من اتفاق افتاد دیگه، که ما گفته بودن آقای فیاض شیران که مسعود ریگی گفته بین 15 تا 20 میلیارد تومان می‌خواسته، بعد ریگی گفتش که آقا به خدا به جون مادرم چنین چیزی نبوده، اصلا رقم هم بهشون نگفته، صحبتی نشده بوده. بعد فرشید اسماعیلی هم که دوستان گفتن که فرهاد مجیدی گفته که ظاهرا ایشون داره تیمو به هم میزنه، گفته که به بازیکن‌ها زیر این مبلغ نبندید رو من نمیخوام. فرشید اسماعیلی اومد و یه سری اس ام اس هایی که بین آقای مددی یا بین آقای ملکیان و مجیدی رد و بدل شده بود رو منتشر کرد. اولا که آقا این اس ام اس هایی که مثلا بین من و شما رد و بدل میشه چطوری به دست اسماعیل باستانی میرسه؟
نمیدونم.
این خوش اصلا عجب و غریبه.
بله. خب
چطور پیامک ها یا اون اس ام اس ها یا تکست ها رو آقای فرشید اسماعیلی داشته؟ بعد فرشید اسماعیلی اومد همه رو توی فضای مجازی منتشر کرد، گفت آقا این صحبتی آقای مجیدیه. درسته. با مدیران باشگاه که گفته آقا من فرشید اسماعیلی رو میخوام، ولی باشگاه میگه آقا من به خاطر اینکه بی اخلاقم و نمیدونم تیم به هم میزنم و یه مبلغ خیلی بالایی میخوام پول بگیرم، با باشگاه نمیتونم به توافق برسم. بعد که این اتفاق افتاد فرشید اومد و کلی به اصطلاح عجب و غریب توی فضای مجازی جوی رو وجود آورد. آره خیلی اومدن و گفتن که حالا آقای مددی از فرشید داره شکایت میکنه. چرا؟ چون این افشاگریش باعث شده که طرفدار باشگاه استقلال حمله کنن به سمت آقای مددی، که ایشون هم شکایت کرد. با هم دیگه بشه صحبتشون رو.
من شکایت کردم به دلیل
ایشون شکایت کرد از باشگاه، یعنی از فرشید اسماعیلی، و گفتش که بعدا با توجه به اینکه پیشکسوتو گفتن شکایت رو پس گرفتم.
من شکایت کردم به دلیل یک اتفاق تلخی که برای من افتاد، یک فحاشی خیلی بدی برای من اتفاق افتاد که مستنداتش وجود داره. بعد از مصاحبه فرشید و اظهاراتی که ایشون داشت شکایتم جلو بردم، منتها با پادرمیونیه یکی از بزرگای استقلال شکایتم رو پس گرفتم.
بعد دیگه بیخیال شدن که این شکایت رو دارن دنباله دار ادامه بدنش. و این نکته که وجود داره اینه که باید با مردم صادق باشیم، با بازیکن‌ها صادق باشیم، چون الان بعد از اتفاقی که برای فرشید اسماعیلی رخ داد، برای ریگی رخ داد و اونها گفته میشه که از باشگاه استقلال جدا میشن، ریگی که رسما به سپاهان پیوست، فرشید اسماعیلی منتظره که ببینه چه اتفاقی میفته. مدیرها عوض میشن، مجیدی عوض میشه، کی میاد، کسی که میاد فرشیدو میخواد نمیخواد یا به تیم دیگه منتقل بشه. اما نکته که وجود داره اینه که سجاد شهبازاده هم در عین احترام به این موضوع اذعان داشت و گفته که آقا متاسفانه دارن جو خراب میکنن علیه بازیکن‌ها، علیه تیم‌ها، و بهتره که مدیران باشگاه‌ها بیان و ثبات رو به باشگاه‌ها برگردونن. یعنی بازیکن‌ها کاری نمیتونن انجام بدن. ثباتی سجاد شهبازاده رو با همدی بشنویم لطفاً. متشکرم.
چند روز پیش مدیر عامل استقلال اشاره کرد به اسم من که این بازیکن دنبال بازارگرمی بوده و فلان. و ببین این حرفا من و شما ممکنه مثلا به عنوان دوتا دوست بشینیم بیرون تو خلوت خودمون یه سری صحبت ها بکنیم، خیلی طبیعی نظر داشته باشیم بازی به خیلی چیزا، ولی به عنوان مدیر عامل استقلال وقتی شما میای جلوی دوربین یه همچین نظر خودتونو راجع به من میگید، این فکر نمی‌کنم مثلا جدا از بحث مدیریتی اخلاقی درست نیست فکر میکنم، چون که مثلا مذاکره من با استقلال من یکی اصلا فهمید فکر نمیکنم رسانه شده باشه، یعنی این خب این چه جور بازرگرمیه که ایشون به من میگن. این کارا کاراییه که درست نیست و فکر میکنم که به جای این که تقصیر رو بندازیم گردن این جور اتفاقات تو همچین شرایطی، فکر میکنم که غافل نشیم از این که وقتی به بازیکن پیشنهاد داده میشه، به بازیکن فقط پیشنهاد مالی که نیست، اون بازیکن خیلی چیزها رو در نظر میگیره، مثل بحث مدیریت باشگاه.
خیلی نکته جالبی رو گفت، یعنی آقا فقط موضوع پول که نیست، من میخوام به یک باشگاه دیگه برم، اینو در نظر میگیره که اون باشگاه اصلا مدیرش کیه،
درست.
رفتار مدیر با بازیکن‌ها چه جوریه، چه اتفاقاتی میخواد بیفته. بله. و بعد میام تصمیم میگیرم. پس امیدوارم که ما سعی کنیم که خودمون هم یه ثبات و یه انرژی خوبی رو به بازیکن‌ها، به باشگاه، به فضای کاری خودمون منتقل بکنیم که از این صحبت‌ها واقعا دیگه
و این اتفاقات هم آقای احمدی 20 روز دیگه لیگ شروع میشه دیگه، درسته؟ واقعا یه تیم به نظر شما باید اینجوری باشه؟
نه واقعا
همه چیش رو هوا باشه که بمونن.
خیلی عجیب و غریبه. یه سری بزنیم به جام جهانی فوتسال، چون که فردا جمعه تیم ملی فوتسال کشورمون در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با تیم ملی فوتسال ازبکستان بازی داره.
درسته.
با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتسال کشورمون، امیدواریم که تیم ملی فوتسال ما بتونه به جمع 4 تیم دوباره راه پیدا کنه و نسبت به دوره قبلی بازی‌ها عنوان بهتری رو هم حتی به دست بیاره. ما دوره قبلی سوم شده بودیم، سوم جهان شده بودیم، خدا رو شکر الان مسیرمون هم همین بهتر از مسیر اون سمته. سر بازی آرژانتین و ایران در زمینه همین مسابقه جام جهانی فوتسال، ایاد باشه با هم در تماس بودیم، ببین نه آرژانتینیا دوست داشتن به ما گل بزنن نه ما، نیمی اول 0-0 هم تو رخت کن. بعد منم گفتم در بین دو نیمه که آقا به نظرم هیچ چونه حال و هیچ حسی برای رسیدن به گل وجود نداره، چون تیمی که دو گروه دوم بشه که حالا خدا روشا ما شدیم دوم گروه، مسیرش خیلی خیلی فرق میکنه با تیمی که اول بشه. یعنی این دفعه برعکس شد، تیمی که اول میشد مسیرش سخت‌تر میشد، تیم دوم مسیرش راحت‌تر میشد. و ما حالا 2-1 به تیم آرژانتین باختیم، نیمه دوم آرژانتین بالاخره به ما گل زد، دو تا هم زد. آرژانتین خورد به پاراگوئه، ما خوردیم به ازبکستان. اگرچه که ما دفعه آخری که با ازبکستان بازی کردیم دوستان شنونده به سختی ما ازبکستان رو بردیم، یعنی ما خودمون واقعا خیلی خیلی سخت تیم ملی ازبکستان در مسابقه گرند پری پس آخرین باری که باشون بازی کرده بودیم از پیش روی برداشتیم، اما مسیرمون راحت‌تره. چرا؟ چون اگه ما ازبکستان رو ببریم بازی بعدیمون میشه روز دوشنبه با برنده تایلند و قزاقستان،
اونم باز خوبه،
باز قرعه بهتری که مثلا می‌خواستیم بخوریم به پاراگوئه مثل آرژانتین، ایشالله اگه مثلا پاراگوئه رو میبردیم مثلا بخوریم برنده ژاپن برزیل که احتمالاً خب مثلا برزیل، بعد دیگه اصلا شاید تو هشتا نتونیم خودمون رو بالاتر ببینیم. اما الان مسیر راحتیه برای ملی پوشا، راضی موفقیت داریم و انشالله که فردا شاهد برد برای بچه تیم ملی فوتسال مقابل تیم ملی ازبکستان باشیم. همینجا تا اسماعیل باستانی میخواد ترانه خوشگل ورزشی و ایرانی درجه یک رو تقدیم شما بکنه، قهرمانی والیبالمون در قهرمانی آسیا رو هم تبریک عرض می‌کنیم به همه دوستانمون، برای بچه تیم ملی والیبال با بهروز عطایی، با یک سرمربی ایرانی، با تیمی که کاملا متحول شده بود و جوانگرایی اونجا به خوب دیده می‌شد، با اقتدار عنوان قهرمانی آسیا رو به دست آوردن که به همه‌شون تبریک و شاد باش عرض می‌کنی.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند پیره بستند، چه عاشقان بی‌نشان ایران به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستم
انشالله که همه برابچه های تیم ملی در هر عرصه‌ای که هستن، در هر رشته ورزشی که هستن، بتونن مقام کسب بکنن و پرچم ایران عزیز رو پر افتخار ببرن
بالا. امین، یه اتفاق هفته پیش رخ داد که یکی از تیم‌ها، یکی از استان‌های ما، تیم قایقرانی خودش رو برای مسابقات قهرمانی کشور داره آماده میکنه.
برکلا.
خب اصولا باید شما قایق رو برای تمرین قایقرانی ببری مثلا کجا؟ ببری سد، ببری رودخونه، ببری دریاچه. یه صدای پخش میکنم، شما ببین تشخیص میده این کجاست. گوش کن ببین کجاست.
ببینم
پارواز
تصویری که میبینیم پای سر بنده گویای این هست که ما متاسفانه با تلاش‌های زیادی که کردیم هنوز نتونستیم در سطحشون داره پارو بزنیم. با توجه به اینکه مسابقات ما در 10 روز آینده، مسابقه قهرمانی کشور ما داره برگزار میشه در 4 ماده مختلف و 4 رشته مختلف، ولی هنوز بچه‌های ما به این سبت و به این روش دارن در سخت پارو میزنن و این روش باعث آسیب دیدگی زیاد بچه‌ها میشه.
ببین ایشون مسئول هیئت قایقرانی خراسان شمالی هستن، آقای هادی رازیان عزیز.
درست.
تیمشون داره تو استخر کودک
درست.
قایقرانی تمرین میکنه برای قهرمانی کشور خودش رو آماده میکنه. اصلا مگه میشه؟ بعد وقتی که صحبتاشون رو میشنویم میگن که متاسفانه مسئولین برای اینکه ما بخوایم بریم و به اصطلاح توی صد تمرین بکنیم حمایت نکردن، اجازه ندادن و خب به مشکل خورده بودن.
بله.
دیگه اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ واقعا
برای استخر ما از همین محدودیت‌ها باید استفاده کنیم، به عرصه‌های بین‌المللی بریم.
ببین چی میگن اعضای تیم چی گفته بودن در مورد این
وضعیت تمرینی بچه‌ها، به همین صورتی که می‌بینین داخل استاد و اصلا بهش شکل خنده‌داری، یعنی ما همچین چیزی رو تو قایقرانی هیچ جای دنیا نداریم.
سلام، خدا قوت. شرایط تمرین به چه صورت است علی آقا؟
شرایط تمرین خودتون می‌بینین دیگه. ما الان باید داخل استاد بریم تمرین داشته باشیم، رکورد داشته باشیم. ما الان در این وضعیت رکورد‌گیری و تمرین مناسب اینجا به جای پیشرفت فقط داریم واسیتون.
آقا
همه با عرض نیماییه، عرض نیمایی رو بردارن از من... این تویپ های اردکدار براتون میذاریم انشاءالله بالا پشتمون وایرو مقینا تویپ میذاریم.
نمیدونم چی باید بگم،
همونی که
مورد.
مثلا چه میدونم بچه اسماعیل میره اون تو بازی میکنه تو اون استقبادیا، بچه‌ها باید همون تو یواش یواش کار کنن. اینا با عرض نیمایی
عجیب و غریبه. وقتی شما میبینی که یه قهرمان، یه ورزشکار تلاش میکنه، زحمت میکشه، از جونش مایه میذاره که بتونه عنوان قهرمانی رو دست بیاره،
بلد.
چرا باید ساده ترین چیز ممکن فضای ورزشی، یعنی شما یه قهرمان دو میدانی، خب پیست میخواد، میخواد دارت بزنه، سیب میخواد، میخواد تیر بندازه، تیر میخواد، چه میدونم هر کاری میخواد بکنه، ابزارش میخواد داشته باشه. بعد این دوستان بندگان خدا پارو و عرضم خدمت شما که قایق رو برداشتن رفتن کجا؟
استخر کوده.
استخر کوده. چرا میخند؟
همینجوری.
آ یه جوری که افتادی که سیخ میخواد. راست میگی.
جوجه
میخوای بخوری؟
میگم.
سیخ میخواد. میخوای کشتی بگیری؟
تشک
میخواد. همینطوره. بعد دوستان، حالا ما این حرکت شنیدیم، امیدوارم که واقعا مسئولین پیگیر باشن. در انتها میخوام در مورد یکی از قهرمان ها صحبت بکنیم.
نه انتها نه، کی گفت به تو انتها؟ دو تا سوال دارم راجع به لژیونرها.
اصلا صحبت میکنم
آقا مهدی
تارمی، خواهش میکنم
مهدی تارمی شده بهترین مهاجم هفته یه لیگ پرتغال. آفر،
چون دو تا گل در برای پورتو زد دیگه، دبل کرد، عملکردش خیلی عالی بود. این هفته سردار ولی بازی نکرد.
من این سوال دارم، سردار تکلیفش با خودش و زندگیش با ما چیه؟
چرا که به رزنی
کی تو زنیت میخوای بمونی؟
ببین خودش گفتش که تا هیچ، تا مادامی که خب اینجا میتونم فیکس بازی کنم، خوب بازی کنم، مؤثر باشم، خب میمونم، پول خوبم میگیره، نوش جونش، دوستش هم دارن، محبوبم هست و راحت هم هست دیگه.
خب من نمیگم ناراحت، آخه دیگه نمیخوام مثلا یه جا اتلتیکویی بری بابا جان،
اتلتیکو بره
بزرگ شی یه جای دیگه بری،
میخوای صحبت کنیم بعد دیگه، بعد مواظب باشه سنشم بالاتر
نره،
چون سنشم بره بالاتر یه وقت انتقالش خیلی سخت‌تر میشه. ولی مثلا جهان بخش که خب دیگه شاید از برایتون دیگه مجبور شد بنوی بره به تیم فوتبال فاینال، اما چه انتخاب خوبی داشت، بعد از اونجا میدرخشه، عالی کار میکنه، واقعا روزی موفقیت هم داریم. بعد از اینکه
حالا آخریشو بگو دیگه،
آخرش در مورد قهرمان هاست، میخوام ببرم در حوزه ورش بانوان این صحبت رو، جایی که آقای وزیر در روزهای اولی که میخواستن به اصطلاح بیان و به عنوان وزیر کارهاشون آغاز کنن، وعده‌ای که در مجلس داده بودن، وعده بسیار ارزشمندی در حوزه ورزش بانوان بوده. آقای سجادی وزیر ورزش:
عرض بکنم در قسمت بانوان یه قولی من به خانوم ها میخوام بدم. بانوان، ورزش بانوان برای اولین بار باید مستقل شود. مربی، داور، مدیر، هر کاری که، مهندس حتی، هر کاری که ورزش بانوان نیاز دارد برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران باید مستقل و خودکفاش. این قول رو من دارم میدم.
خیلی قول خوبی بود آقای سجادی، خیلی خیلی قول خوبی بوده. اما همین اول کاری من برای شما صدای خانوم جوانمردی رو میخوام پخش بکنم در مصاحبه با خبر چرا اخبار تلویزیون، که با علی رضوانی صحبت کردن و خبر گفتن که آقا ما وضع حالمون خوب نیست و امیدوارم که بیان و مسئولین به فکر ورزش بانوان و قهرمان ها هم باشن، به خصوص قهرمان هایی که مثل خانم سارا جوانمردی نه فقط المپیک ها و پارالمپیک ها و به اصطلاح مسابقات جهانی رو پشت سر گذاشتن. وقتی شما به آمار ارقام ایشون نگاه میکنی، بیش از 50 بار پرچم ایران رو در میادین بین المللی به اهتزاز درآورده. صحبتش رو با هم بشنویم. دغدغه‌شون چیه؟
من با آخرین مدالی که آوردم 54 مدال آسیایی، جهانی، قهرمانی جهان و پارالمپیک دارم.
54 مدال.
54 مدال. آره.
54 تا مدال بالای جهانی، آسیایی، پارالمپیک دارین. بعضتون حسابی خوب شو.
درگیر این هستم که الان 12 سال کارمند قراردادی هستم و خب استخدام نمیشم.
کدومه داره؟
اداره کل ورزش جوانان فارس. خب متاسفانه 6 سال پیش یه مصوبه برای ما اتفاق افتاد، البته برای قهرمانای المپیک که خب پابرجا هستش، ولی برای قهرمانای پارالمپیک گفتم فرزندان قهرمانای پارالمپیک استخدام بشن. حالا
چرا؟
بچه‌ای وجود نداره. حالا بیاد به اون سن اشتغال برسه،
خود شما رو خوب
این مصوبه باشه نباشه. آره، ولی خب من میگم که چراغی که به خانه رواز و مسجد حرام از وقتی که من خودم الان احتیاج به استخدام میدارم. او شاید
داره ورزش هم داری کار.
بله داره ورزش هم دارم.
خلاصه ما واقعا واقعا از همه متشکریم. برای خانم سارا جوانمردی و همه قهرمان ها روزی موفقیت داریم.
امیدوارم آقای سجادی یه قولی که دادید آره، دو قول بشه و دو قولتون عملی بشه، همجوری یه قول دو قول نشه.
بازم اونم یه دال داره ها، حواست باشه. بعد از اون عدول که آقای جلالی اشاره داشتن، این یه دال داره و دقت کنید لطفا.
خیلی متشکرم که همراه برنامه ما بودید.
خیلی گذشت دوستان شنونده، همراهان برنامه شود نزن عزیز، ما دو هفته همراه شما نیستیم، ما دو هفته برنامه نداریم و انشاءالله که از هفته سوم مهر ماه یا آخرین هفته یا آخرین پنجشنبه مهر ماه همراه شما هستیم و برنامه رو دوباره تقدیم شما خواهیم کرد. هر جا هستین مراقب خودتون باشین، مراقب سلامتی خودتون باشین. به نکاتی که آقا مجید و آقا سعید و آقای رضه فرموده بودن توجه بکنید، خواهش میکنم. چرا که آفرین، فکر کردنه که میتونه اتفاقات خیلی بزرگی رو در زندگی همه ما در نهایت رقم بزنه.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. برنامه شود نزن عزیز رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم.
رفتنا یه کاری کن برای سینه زنا، بیان زیارت حسن اربعین مثل قبلنا.
اربعین در رادیو اربعین
میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضا
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی‌آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
نقطه بعدی مسئله واکسن هست. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور